رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم يا رب العالمين و استغفرك و اتوب اليك يا اله العاصين. فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمدك و نستعينك و نصلي و نسلم على سيدنا و سيد المرسلين و خاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته المحسودين المظلومين ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طبعا و تمتعه فیها طویلا. سخن در شرح این حدیث شریف بود که فرمود مؤمن نیازمند به سه چیز است. و عرض کردیم که وقتی امام می فرماید که نیاز دارد، یعنی نیاز نیاز جدی است و برای بقاء ایمان و به همون وصف مؤمن باقی ماندن این سه چیز حتما لازم است. واعظ من نفسه، واعظی که از درون خودش رو پند و اندرز بدهد. و دوم قبول من ینصحه، پذیرش داشته باشد از کسانی که خیرخواه اویند، از مشاورین خودش، از کسانی که صحت یا سقم کارهای او رو میبینن و به او گوشزد میکنن. و سوم که محور سخن بود توفیق من ربه، اینکه خدایش او را توفیق بدهد. توفیق عمل تو میدهی یا الله، توفیق عمل تو میدهی یا الله، بی تو همه تلاش ها هست تباه، بی لطف تو کی توان رهیدن ز گناه، لا حول ولا قوت الا بالله. فرمود لا حول عن المعصیه ولا قوت على الطاعه الا بالله. نمی شود که انسان از معصیت روی گردان بشود، حائل بین ما و معصیت چیزی نمی شود مگر اینکه خدا بخواهد. و قوت بر طاعت نمی توان داشت. شما بر می خیزید از سجده، می فرمایید یا عرض می کنید که به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خوبم هست که بگید توی رساله های عملیه هم داره و ارکع و اسجد، با این نیرویی که خدا داده بر می خیزم و سجده می کنم و رکوع می کنم، که اگر همچه نیرو و توانی نبود از کجا می توانستم. عوامل توفیق رو عرض کردیم که همون عوامل روزی است. روزی به چه چیزهایی زیاد میشه؟ خود توفیق چون یکی از روزیهای مهم است، همون عوامل موجب افزایش توفیق هم میشه. دعای پدر مادر بازم تأکید میکنیم توفیق آفرین است. و عاق شدن نسبت به پدر و مادر جنبه مخالف توفیق رو میآورد. نور در مقابلش ظلمته، عدل در مقابلش ظلمه، توفیق در مقابلش چیه؟ خذلان. بخذل من خذله. گاهی خدا عرض کردیم 100 تا مقدمه رو جور میکند که شما به یه جایی برسید. بر سر راه شما خدا یک کسی رو میگذارد که اون دل شما رو بتکانه. در یه حدیثی دارد نسبت به عده‌ای که در آخر الزمان میآیند و با دین مردم بازی میکنند و اعتقادات مردم رو بازیچه میگیرند و پیش مردم به نام اهل بیت آبرو جا می کنند و دین اهل بیت رو به گونه ای تحریف می کنند، اون راوی گفت وحشت کرده از امام می پرسد که آقا خب این محبین شما چه گناهی کردن؟ اینا چه گناهی کردن؟ امام فرمود اونهایی که واقعا به ما دل سپردن خود خدا یک کسی سر راه اینها قرار می ده که اینا رو بیدار کنه. پس کی؟ ببینید نکته کجاست؟ خدا یک کسی رو سر راه او قرار خواهد داد تا بالاخره حق رو از باطل برای او مشخص بکنه. نکته ایست خدا گاهی یک جوانی یک کار خیری میکند، یه احترام پدر مادرش گذاشته، خیلی آدم پرتیه، خدا یک رفیق خوب سر راهش میذاره عوض میشه. توفیق یکیش احترام پدر مادره که عرض کردیم، یکیش دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، دعای اصحاب دل ارباب عرض میشود صفا، اهل معنا پیر مردها ممکنه. گاهی ادب توفیق آفرین است، ادب از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، کار شرش رو از خواهیم کرد. خود ادب گاهی توفیق آفرینه. شما در مقابل یه پیرمرد عالم فقیه احترام میگذارید، خدا توفیق بهتون میده. به یه کسی بی احترامی میکنید، خدا خذلان بهتون میده، نکبت بکارش. توی راه ما یعنی راه طلبگی این ثابت شده توی حوزه علمیه که هر کسی به اساتیدش و بزرگان مراجع توهین کرد، یا تیکه تیکه شد، یا جوان مرد شد، یا بی آبرو شد، یا کارش نگرفت. میفرمایید تو حدیث از امام سجاد هم دارد که انقطع من آثار العلماء ساره. گاهی نه یک کسی یک کاری میکند، یک ادبی به یک پیرمردی، به یک بزرگی، به یک، اون براش توفیق آفرین میشه. یکی از نکات مهم توفیق آفرین این است که عرض میکنه کسی از بزرگان علمای موجود به من میفرمود در جوانی این از این خواب و خرافه ها و بازی هایی نیست که یک در راه انداختن، از بزرگان و علما و مجتهدین فقها ها در قم که بسیار خدمت کرده به شیعه و کتاب ها دارن، به جهت این نام مبارکشون رو نمیبرم، شاید خودشون راضی نباشه. ایشون میفرمود در جوانی در عالم خواب خدمت ولی عصر رسید، از حضرتشون سوال کردم یا ابن رسول الله، دقت کنید، به ماذا اوفق، به چی موفق بشم، به چه وسیله توفیق پیدا کنم. دغدغه خاطر خیلی مهمه که این آقا جوان بوده توی عالم خواب خدمت ولی عصر میرسد، نمیپرسه آقا چیکار کنم پولدار بشم، نمیپرسه چیکار کنم شما رو بیشتر ببینم، از یک سر مهمی میپرسه توفیق رو چجوری به دست بیارم. خیلی سوال مهمی است. دغدغه خاطر مثلا یک جوان عادی امروز چیه؟ همه موبایل دارن، منم موبایل داشته باشم. موبایل برای چی می‌خوای؟ هیچ چیز دیگه همه دارن، منم داشته باشم. حالا موبایل پیدا می‌کنه. دغدغه‌ش اینه که مدل موبایلش عوض کنه. مدل جدید اومده علی عوض کنه. یه فرانسوی عرض کرده بودم خدمتتون، مسلمان شده بود به طرز عجیب و غریبی که الان هم ساکن مشهده. من ازش پرسیدم که حالا که مسلمان شیعه شده بود، حالا که شیعه شدی و مسلمان، نسبت به امیرالمومنین چی میگی؟ مدتی فکر کرد و گفت من فکر میکنم که ما اصلا حق نداریم نسبت به علی ابن ابی طالب مطلبی بگیم. گفتم چرا؟ گفت به نظر من تنها مردی که در عالم بالغ شد علیست، بقیه همه بچه هم. بنابراین اصلا ما نیومده حرف بزنیم بشه علی. درسته، واقعا درسته، ما واقعا بچه ای. در کودکی یک سری بازیچه‌هایی داریم، در بزرگی یک سری بازیچه‌هایی. در کودکی به گونه‌ای بازی می‌کنیم، در بزرگی به گونه‌ای بازی می‌کنیم. درست گفته. بالغ شخصی که رسیده باشه، گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفتن که یافت می نشود آن ما رسول. حالا در کوچکی مثلا سر ماشین اسباب بازی می‌خواسته، در بزرگی ماشین بزرگی. فرقی نکرده، حجمش فرق کرده. همونجوری که حجم هیکلش فرق کرده، حجم اسباب بازیش هم فرق کرده. در کودکی بلوکه می‌گذاشته روی هم مثلا خونه می‌ساخته، در بزرگی بلوکه میشه رو هم کنه میسازه، بازم بازی. نه اینکه من بگم جسارت بکنم، از دنیا لعب و لهو، قرآن میگه دنیا بازی چیه؟ بازیه، هش بازیه. وقتی میفهمی که آخر بازی رسیده، آدم وقتی اسباب بازی بچگیش رو میبینه خندهش میگیره، این چی بوده؟ اون آخر عمری وقتی به دنیا نگاه بکنی خندت میگیره، کاش خندت بگیره، کاش گریهش نگیره انسان. عجب، ما همه سرمایه خود باختیم، عمر خود را صرف باطل ساختیم، از خود ما خسارت دیده ایم، بس ضرر از این تجارت دیده ایم. دغدغش در جوانی این بوده که به ماذا، وقتی خدمت ولی از در خواب میرسه چی سوال میکند؟ به ماذا اوفق، توفیق رو چطوری به دست بیاره. ایشون به من فرمود، حضرت در جواب فرمودن یک کلمه، بالاخلاص فی العمل. اخلاص مقدمه‌ای داره توضیحش. خداوند بخیل نیست. سبحانه و تعالی عن ذلک. خداوند عاجز نیست. خداوند ذخیره‌هاش و خزائنش تمام نشدنی نیست. از جهل منه که میگم خدایا همین حاجتو بده دیگه هیچ چیزی نمیخوام. حالا مثلا اگه بقیه‌شو بده ازش کم میاد؟ این معلومه که خدا نشناسن. یه جایی هم گفتم که از روبابای ما همین چند جا پیش برام تعریف میکرد، خندم گرفت. گفت خانم من می‌خواستم بریم سوریه، خیلی وحشت داره از پرواز هواپیما، ترس از ارتفاع داره، وحشت داره. خدای چجوری ببریمش و اینا. بالاخره تصمیم گرفتیم 7 8 تا قرص خواب‌آور بهش بدیم که تا نشست خوابش ببره. از این من مشکل حل شد. تا نشست خوابش بود. از اون طرف قرص خواب‌آور نداشتیم. یه هفته تو سوریه رفته حرم حضرت رقیه گریه کرده، حاجت خواسته حرم حضرت زینب، پاشو گذاشت تو هواپیما، هواپیما که بلند شد دیدیم داره گریه میکنه، میگه بیبی جان هر چی خواستم هیچ، همشو نمیخوام، فقط بذارید من پام به زمین برسه. خب یعنی چی؟ یعنی چی هر چی خواستم هیچی؟ یعنی فکر میکنم مثلا حالا اگه اونا باشه اینم باشه دیگه زحمتشون میشه، مثلا زحمتشون میشه مثلا. یا من لا یبرمه الهاه الملهین، یا من یحب الهاه الملهین. دعای عالیت المزامین رو قرائت میفرمایید، اون همه حاجت، حاجتای سنگین بزرگ برای دنیا برای آخرت، بعد تازه همه این حاجت ها رو که خواسته، این همه حاجت ردیف کرده، میگه خدای من اینا رو برای خودم که نمیخوام، برای خودم هم میخوام، برای تمام اعمامی و خالاتی، تمام عمهام، تمام عموهام، تمام خالهام، تمام عرض میشود که دایی ها، باریک الله، مرحبا مناصر اینا، تو فکر رو بودم که چی بوده وزد، تمام دایی هم، تمام پسر دایی هم، تمام پسر خاله هم، تمام پسر امه هم، تمام همسایه هم، تمام اهل شهر هم، ولی کل من تعلم منی خیرا او علمته خیرا، هر کسی یک کلمه از من یاد گرفته یا هر کسی من از او یک کلمه یاد گرفتم، همه اینا رو برای همه اینا میخوام، برای خودم هم میخوام. بعد میفرماید خدایا، دقت کنید این جمله رو، خدایا اگر من اینهایی رو که خواستم این همه زیاد میپندارم، من لعمی از پستی منه، ولی اینه برای تو که کاری نداره که، برای تو یکی دوتا و یک میلیارد که نداره که، تو که میتوانی بده خوب بده. بل اخلاص میشود توفیق. به اخلاص چیه؟ یعنی چجوری خدایا از خدا توفیق بخوام؟ به خدا بگو، با اطمینان به خدا بگو، با اطمینان به این که خدا کریم است، با حسن ظن به این که خدا کریم است. یه روایت براتون میخونم خیلی جالبه. از امام صادق سوال میکنه بزرگترین گناه چیه؟ حضرت فرمودن بزرگترین گناه این است که انسان از ظهر عرفه تا غروب عرفه در صحرای عرفات باشد، آفتاب غروب بکنه، او فکر کنه که خدا هنوز نیامرزیدش. این بزرگترین گناهه. دقت کردی چی عرض کردن؟ برخی از شارحین نوشتن در ذیل این حدیث که علتش اینه که این شخص به خدا سوء ظن داره، به خدا بدگمانه. بابا یه کسی بیاد به خاطر تو در خانه تو دو روز در خانه تو بنشینه، میهمان خانه تو باشه، تو احترامش میکنی. کسانی که آمدن گفتن لبیک اللهم لبیک، توی این صحراها زن و بچه رو ترک کردن، به این سختی از این صحرا به اون صحرا آمده، ذلیل روی خاک نشسته، میگه خدایا گفتی بیا من آمدم، خدا نیامرزه، تو بس معلومه که خدا رو نمیشناسی. بل اخلاص فی العمل، با اخلاص میشه توفیق گرفت. یک یا حسین با اخلاص، یک یا حسین اسم احسن، یک یا الله با اخلاص، یعنی واقعا یا الله یا الله باشه، نه برای اینکه الله همه میگه خب بسم الله العظیم العظم فرمایشی شده، یا الله یک یا الله درست، یک خواسته ندرست که خدایا بده. ماه رجب بود، خواستیم مشرف بشیم عمره، دیرم شده بود، یهو طبق معمول گفته بودن آقا برید فرودگاه فلان، من دیدم حولام قم فلان، خواستم برم احرام، حول احرام بخرم برم فرودگاه. یه کسی از این رفقای جوانی که تو هیئت ها میاد 23 سالش، این اومده بود در منزل کاری داشت، گفتم فلان من الان دیرم شده بود، گفتم میخوام برم حوله احرام بخرم، پس میخوام این راهو بریم، تو مسیر راه من بگیرم، بعدم سوالات شما بکنم. گفت باشه. تو راه که میرفتیم این دید حوله احرام ما خریدیم و اینها، گریه کرد، گفت آقا من خیلی میخوام برم حج، چیکار کنم؟ نه پولیشو دارم نه امکاناتشو دارم نه هیچ چیکار کنم؟ کار ندارم. بگو خدایا بده. گفت تو خوب بدی. هرچه خدا میدونه. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دل شکسته داریم. خدا بگو بده. گفتم بله خدا بگو بده. نمیشه آقا ممکن نیست. گفتم چرا برای خدا ممکن؟ به خدا بگو اگه نشود هرچه خواسته بگو. خدا بخیل که نیست که. نه نداره. گفت خدای هم داری هم میتوانی هم میدانی. آنی تو که حال دل نادان دانی. خب بده. وقتی من میگم آقا امکان نداره که اصلا، یعنی از اول راه بستم امکان نداره، یعنی چی؟ برای خدا هم امکان نداره. باور بفهمین همین آقایی که عرض میکنم، همین جوانی که عرض میکنم، سال گذشته روز تاسوعا من از منبر اومدم پایین، این آقا تو ماشین نشسته بود زار زار گریه میکرد. چیه چته؟ هی گریه. خب بگو چته؟ به روزه گریه میکنی؟ گفت نه آقا. به چی گریه میکنی؟ گفت آقا میدونی من 2 سال ازدواج کردم. خب بالا خبر داری. چیه؟ گفت هیچی، چجوری بهتون میگم، رفتم دکترها گفتن بچه دار نمیشی، امکان نداره بچه بشی. گفتم خب آقایون دکترها طبق تشخیص خودشون درستم گفتن، اما دکترها که خدا نیستن. بله شما بر حسب عادی ممکنه بچه دار نشی، اما خدا میتواند یا نمیتونه؟ گفت میتونه. علی ابن موسی امام رعوف کریم و ودود و رحیم و عطوف، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم دوایم. گریه و زاری نداره. برو به امام رضا بگو. گفت دکترها میگن نمیشه. خب اونا میگن نمیشه، امام رضا هم نمیتونه. عجیبه، من این روایت رو خودم ندیدم، حضرت آیت الله عظما وحید سر درس فرمودن بعد از شهادت امام رضا وارد شد بر مأمون، دید مأمون عمامه‌شو گذاشته، لباس مندرس پوشیده، توی خلوت خودش زار زار گریه میکنه. گفت چیه؟ یا امیرالمؤمنین مثلا چی گریه؟ برای چی گریه میکنی؟ گفت بر علی ابن موسی رضا گریه میکنه. هم خود تو کشی سهراب، هم تعزیه میداری. چطور؟ گفت نمیدونی ما کیو از دست دادیم، نمیدونی کیو کشتن. چطور؟ گفت یه کنیزی داشتم به شدت بهش علاقه من بودم، از او بچه دار نمیشدم، اومدم به حضرت رضا گفتم آقا من این کنیزو خیلی دوست دارم، میشه شما یه محبتی بکنید؟ فرمود کنیزت باردار میشه، دختری به دنیا میاره، توی پای چپش 6 انگشتی است. این کی بود که یعلم و ما فی الارحام؟ امام رضا میتونه. بعد جالبه همون شبی که آمده بود که ما بریم حول ایران، گفتم راستی چه خبر؟ کجا خانم بارداره، همین هفته بچهش دنیا آمده، نموزش در میشه. گفتم بس دیدی امام رضا میتونه؟ ها بله. هر چی کار کنم؟ گفتم همون که قبلا، همون کسی که بهت بچه داد میتونه اش بهت بده. اشهد الله همین سفر از طرف مسعا می آمدم، از مدینه تازه رسیده بودیم، شب که برم اعمالم رو انجام بدم، عمره تمتع رو انجام بدم، جمعیت شلوغ، 3 میلیون جمعیت. همینجور که می آمدم نمی از روبروی من داره بیاد، هرچه باچه سرش هم پایین داشت رد می شد. گفتم حسین آقا خدا تونست یا نتونست؟ گفتم خدا تونست یا نتونست؟ الان تو مکه‌ای. به مازا موفق، بل اخلاص، توفیق چجوری به دست بیارم؟ خالصانه بگو یا الله. یک یا علی واقعی، گره گر به کارت زند روزگار، بگو یا علی تا کند وا علی. یک یا علی درست، یک یا صاحب از زمان درست. درست به اخلاص. جوانا در گناه گیر کردی، حقم داری، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. این جامعه طبیعیه. چی کار کنم؟ هیچی. مخلصانه به امام زمان بگو آقا من حریف خودم نیستم، یه کاری بکن، خودت میدونی. ای آن که میگویی مرا پرواز کن، پرواز کن، اول بیا لطفی کن و باب قفس را باز کن. من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دم ساز کن. تا آتش حرص و حسد آخر نسوزاند مرا، توفیقه ترک معصیت همراه هم از آغاز کن. بذار از اول جوانی معصیت نکنه. تو دستمو بگیر. السلام علیک یا سفینه نجات. کشتی نجاته. کشتی نجات به درد آدم غرقه میخوره.
کشتی اینجا مال کیه؟ مال آدمی که غرقه. آقا کسی توقع داره از آدم غرقه که آقا وسط خلیج فارس افتادی حالا شنا کن برو تو مثلا فرض کن پس ساحل؟ نه، چیزی که از آدم غرقه انتظار هست این است که یه جوری دست و پا بزنه نشون بده به کشتی نجات که بابا من اینجام، به دادم برس. بقیهش با اون نیست، بقیهش با کشتی نجات، اون میاد سراغش میگه دستو بده. و جالبه برخی از بزرگان میفهمدن امام حسین سفینه تو نجاته، کشتی نجات. هر غریق نجاتی وقتی کسی داره غرق میشه نمیره وقتی میخواد دستشو بگیره بگه خب شما مسلمانید، شیعه اید، کافرید، بابات کیه، شناسنامت چیه، از کجا آمدی، آمدن برش بود، اول میکشنش بالا بعد میپرسه. امام حسین اول میگیرد بشه که صداش بزنی، بشه که صداش بزنی. مگر در همین دنیا، مگر در همین الان شما نداریم برید تهران ببینید؟ همین الان در تهران پاس هیئت کلیمی ها و ارامنه متوسلین به ابوالفضل. خب ننگ بر ما. او فهمیده ابوالفضل کاری در عالم هست، مخلصانه میگه یا ابوالفضل مسلمون ها، یا ابوالفضل من دیدم مسیحیم، گفت یا ابوالفضل مسلمون ها. چرا من درست نمیشه؟ چرا من سخت میگم یا ابوالفضل درست نمیشه؟ چون با اخلاص نیست. و اخلاص مقوله ایست که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. گفتنش آسونه، اخلاص داشتن درست حسابی سخته، سخته. ولی اگه اخلاص بیاد انسان بدون خدا کریمه، میتواند، ولیش، همه کاره عالم، اختیار عالم به دست اوست، میگه انا سائلکم فی ما الیکم التفویض و بکم یجبر المحیض و یشفل مریض و ما تزداد الارحام و ما تقویز. به شما خدا میتونه شکسته رو، میگن کسی که شکسته که شکسته، نه اون میتونه شکسته رو درست بکنه، همه کار میتونه بکنه. بکم یمحو الله ما یشاء و یثبت ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم زیارت امام حسین تستر من بیوتکم شاشرش و شبایان. به اخلاص قرآن کریم فرمود به ازارف او فلفرک، زمانی که سوار کشتی میشن، دریا طوفانی میشه، میبینن دارن غرق میشن، مشرفه قد غرقن، دعو الله مخلصی ندارد، با نهایت خلوص میگن یا الله خدا هم نجات شد. بعدش نمیشه. چرا؟ چون خلوص نیست دیگه، اون انقطاع الالله نیست، اون کنده شدن دل نیست. دل بکنه درست حسابی با اخلاص، به خدای من موفق کن میشه. یک کسی از بزرگان، یکی از مراکز استان ایران، توفیقات عجیبی در اون استان داره، در ساختمان سازی برای محرومین، در مسجد سازی، شاید بیش از 1000 مسجد ساخته، در مدارس، یک توفیقات عجیب و غریب، اونجوری که به عقل عادی جور در نمیاد یک انسان این همه توفیق داشته باشه. من از ایشون یک سالی مهمان ایشون بودم، سوال کردم که آقا اینا رو رفتیم دیدیم، شما این سرش کجاست؟ از کجا در آوردی؟ چه جوری میشه این همه توفیق عادی نیست؟ گفت، فرمودن من 10 ساله بودم، اولین سفری بود که مشهد آمدن، 10 ساله زمان رضاخان بود، مدارس علمیه رو خراب کرده بود، مساجد مندرس شده بود، چی شده بود؟ ما آمدن مشهد. گفته بودن وقتی رفتی زیارت امامزه هرچی از امامزه بخواییم دید. من تا آمدم گفتم آقا منو موفق کنید که مدارس آباد کنم، مساجد آباد کنم برای من. همال امامزه در سایه حضرت رضا بالیدن، رخساره به ساحت رضا ساییدن، آنچه که دلم خواست عطایم فرمود. با اخلاص به امام رضا بگه آقا من دوست دارم یار شما باشم، دوست دارم وجودم با برکت باشه، وجودم رحمتی برای مردم شیعیان شما باشه. با اخلاص بگه میشه. بره با اخلاص به امام رضا بگه آقا من دوست دارم دستم پیش کسی که دراز نباشه بمانه، دست 1000 تا خانواده شیعه‌ام بگیره. به خدا میشه، به همین امام رضا قسم میشه، میشه. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن. اون سوز یعنی اخلاص. و اسوه اخلاص و اعجوبه اخلاص حضرت ابی عبدالله الحسین است. خدا برای ما داستان سرایی کرده در قرآن، احسن القصص، قصه آفرینش آدم و حوا و فرزندان اونها، حابیل و قابیل و کشته شدن قابیل به دست حابیل، چرا کشته شد؟ بسر اخلاص. خدا به این دو تا پسر آدم و حوا، به این دو آدمی زاد گفته بردارید به درگاه من تحفه بیارید، من که بی نیازم، خواهم شما چیکار بکنید؟ امام علیه السلام فرمودن که هابیل دامپروری به قول ما امروز داشت، گله داشت، چون برای خدا میخواست چیزی ببره به قربانی، گشت چاق و چله ترین برشو که از او بهتر نداشت برداشت بود. قابل کشاورزی داشت، وقتی گفتن این چیز بردار بیار، گشت یه مقدار از این گندمایی که آفت زده بود و سیاه شده بود و به درد هیچ نمیخورد رو خن ریخته نزد امام زاده، اینا رو برد. آتش آمد سوزوند، سلام علیکم، قربانی قابل رو، هدیه قابل رو که اینی قبول نداریم، لجش کرد، زد قابل رو کش. اخلاص برای خدا. نیشابور میرید، میخواید رد بشید برید تهران، میبینید یه گنبدی زدن و مردم اونجا نماز میخوانن. این چی آقا؟ بی بی شتیته، بی بی شتیته، دختران پیغمبر بود؟ نخیر. امام زاده است؟ نخیر. پیغمبر زاده است؟ نخیر. کی بوده؟ به پیرزن نیشابوری عادی. فان اشتباه هم هست بهش بگن بی بی شتیته، مگر منظور شنید باشه که مثلا بی بی یعنی مثلا خاتون. کی بوده؟ نیشابوری ها در زمان امام موسی بن جعفر یعنی قرن دوم شیعه داشتن. این خیلی مهمه، شیعه اثناعشری داشتن، خیلی مهمه. سابقه تشیع در آب کاشان، اردهال، سبزوار و نیشابور دیرینه ترین سابقه تشیع در ایرانه، دیرینه ترین سابقه است. همه خمس اموالشون رو توسط وکیل موسی بن جعفر فرستادن. این پیرزن نیشابوری یک متر پارچه یه فرسوده یه متکال به عنوان خمسش فرستاد. وقتی اموال رو آوردن خدمت موسی بن جعفر، فرمود اونو قبول نمی کنم، انقدر حرام توشه، انقدر قبول نمی کنم، رد کرد. یکی کرد پارچه اون پیرزنه رو در بیار. گفت دادم خدمت آقا، آقا انداختن روش دو رکعت نماز خوندن. فرمودن برگرد سلام مرا به شتیته برسان. بالاخلاص. به چی موفق بشم؟ به اخلاص. کمو چیزی که میخوای به اهل بیت بده و بشه با اخلاص بده. میره سهم امامش رو به فلان دفتر میده که فردا فلان دفتر. اگر سهم امام و خمست رو آمدی مثلا فرض کن به بنده دادی، به عنوانی که با بنده رفیقی و پیش من مثلا آبرو به جا بکنی، میدانی که اصلش باطله. آقایون نوشتن در رساله که سهم امام وجهات شرعیه رو یکی از شرایطش اخلاصه، یکی از شرایطش نباشه مثل این که نماز بخونی برای رضایت بنده. همش باطل. مخلصانه فرستاده نیم متر، یک متر پارچه، نمیدونم متقال فرسوده دستباف، حالا اونجا نیشابو امام گرفتن روش نماز خونده. فرمود سلام منو به شتیته برسان، این پول رو هم به شتیته بده. کاسه به جایی رود که قدح باز آید، توفیل هستی او گند آدمی و پری، ارادتی به نمای تا سعادتی ببری. این پول رو بهش بده، بگو پول کفنت و دفنت. از روزی که تو برسی به نیشابور 14 روز بعد او میمیرد، بگو خودت آماده کن. خیلی نویده، اگه امام زمان به ما خبر بدن که میخوای ببینی چقدر با ارزش داری، خودت آماده کن، کاراتو بکن، نترس. اینم پول کفنت خودم میدم، پول دفنت خودم میدم، خود من موسی بن جعفرم برای نمازت میام. و آمد گفت رفتم به شتیته، گفتم گریه کرد و خودش آماده مرد کرد، درست مرد، کفنش کردن. من تعجب منتظر دیدم آقا موسی بن جعفر تشریف آوردن نیشابور. الان اونجا من کسی از مراجع تقلید خدایش رحمت کند میشناختم که مقید بود به نیشابور بره و مقید بود بره سر قبر شتیته. گفت اینجا قدمگاه و مصلای موسی بن جعفر است. اخلاص به مازا وفق. من چیکار بکنم که مثلا فرض بفرمایید که آقا امام زمان بر بدن من نماز بخونه؟ اخلاص. اخلاص. البته مقوله اخلاص و ریا واقعا سخته، واقعا سخته. علمای ما کتاب دعا زیاد نوشتن، خیلی نوشتن، خدایشون رحمت کنن، همه هم خوب نوشتن، همه هم عالی نوشتن، همه هم با اخلاص نوشتن. مرحوم محدث قمی معاصر شیخ بهایی نبوده، معاصر سید ابن طاووس نبوده، معاصر شیخ مفید عقبتر نبوده. مرحوم محدث قمی 60 سال قبل، 70 سال قبل همین کوچه ملک بوده، همین کوچه ملک زندگی میکرده. دوران معاصر ماست مرحوم محدث قمی. مفاتیح رو نوشت، مفاتیح کتب قبل از خودش رو تقریبا نسخ کرد. هر جایی میرید مفاتیح میخوان، تو هر خونه مفاتیح، تو چه خیلی اشیاء مفاتیح. آقا آفریقایی تو مسجد الحرام، اهل نیجریه، تازه شیعه شدن، به من رسیده میگه مفاتیح. شیخ عباس قمی تو خوابش میدید که تو نیجریه دنبال مفاتیح او بگرده؟ نه. چرا انقدر گل کرد؟ اخلاص. گفتن در احوالات مرحوم شیخ عباس که مفاتیح که چاپ میشه، پدر مرحوم شیخ عباس زنده بوده، با هم میرن تو کتاب فروشی میبینن مفاتیح نوشته، مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی. داداش مرحوم شیخ عباس هم همراهشونه، داداش محدث قمی. پدرش برمیداره، پدر به پدره نگفته بوده من همچین کتابی نوشتم و چاپ شده. پدره برمیداره میگه نگاه کن، تو هم عباس، اینم عباس، تو هم طلبه، اینم طلبه، یاد بگیر، تو هم یه چیزی برداشت بنویس. داداشش میگه من اومدم بگم بابا این خودشه، هیچی نمیگه، خودشه. دست منو یک میشکن گیر، تو چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ بذار اینجوری فکر کنه. من برای کسی که نمیشتم میداند که نمیشتم. مرحوم محدث قمی ببینید اخلاصش و ادب توفیق آفرین است. یک کسی میاد میخواد بگه تمام علمای قبلی نمیفهمیدن، من میفهمم، از برکت میفته کارش. هیچی بیش یک کتابی بنویسم که دیگه کسی کتاب دیگران رو نخونه، اصلا هیچی بیش برکت پیدا نمیکنه. محدث قمی چه کرده؟ شما در مفاتیح میخوانید داره آداب، مثلا اتفاق بود همین آداب مباهله بود، یه مطلبی رو میگه، ده تا دعاشو نوشته، دعای مثلا نهمشو میگه سید ابن طاووس مثلا در جمال العصبو نوشته از طالبان مراجعه کنه. آقازاده ایشون میگفتن که بعد از مرگ پدرم ما آمدیم اینایی که این مراجعه داده مراجعه کنن برداشتیم بنویسیم اینا رو ضمیمه کنیم که دیگه کسی که دعا میکنه معطل نشه که بره جمال العصبو پیدا کنه، عدت الدایی پیدا کنه، فلاح الساحل پیدا کنه، راحت همونجا بخونه. آماده که کردم پدرم رو خواب دیدم، فرمود من خودم این کارو بلد بودم، لازم نیست فضولی بکنی. خودم این کارو بلد بودم، میتونستم این کارو بکنم. خب چرا نکردید؟ فرمود عمدن نکردم. چرا؟ میخواستم مردم به کتب علمای قبل مراجعه کنن، حق علمای قبلی ادا بشه. این آقا میشه کتابش مفاتیح بالاخلاص. یکی از عجایب مکه اینه. تخت جمشید رو برید، اگر ذوق معماری داشته باشید قوقا کردن در تخت جمشید، ذوق هنر داشته باشید در مجسمه سازی و هنرهای تجسمی قوقا کردن، یعنی واقعا یک هفته وقت لازمه برای تماشای هنری دقیق. قوقا کردن اهرام مصر، عجیب، دیوار چین عجیب، عجایب معماری جهان، چه عجایب گذشته چه عجایب امروز. عجیب، امروز معماری های عجیبی داریم در عالم، عجیب واقعا معماری ها، یعنی مات میکنه انسان رو از برنامه ریزی، از دقت، از عظمت. درسته؟ همه دقیق. تا حالا دیدی یک کسی گریه بکنه این چیه؟ بگه آقا مثلا من یک هفته دنبال ویزای دیوار چینم نیامده. گریه بکن که چرا گریه؟ بگه آقا 4 ساله حسرت میبرم اهرام مصر رو ببینم، نمیشه. دیدی یکی گریه بکنم که نمیشه خدای ما همین تخت جمشید رو ببینیم؟ هیچ کنه. یک 4 تا سنگ کج و معوج ای بابا و ای پسر ابراهیم گذاشتن روی هم، ببین مردم چی کار کرد، مردم آدم رو بیشاره کرد. یکی از یزرو بابا تو ازدهام جمعیت گفته بیا اخلاص ابراهیم کار به دست ما داد. دو تا سنگ کج و معوج روی هم گذاشت، با اخلاص گذاشت، همه ی عالم رو خدا بیچاره این پدر پسر کرد. همین 4 تا سنگ کج یه مکعب مستطیل ساختن که یک زلش با یک زل دیگهش مساوی نیست، خنده داره. این طرفش 11 متر، این طرفش 15 متر، این طرفش 13.5. واقعا اینجوریه بابا، یک زلش هم نخ میگرفت اینا درست بشه دیگه. نه همینجوری. ولی اون 4 تا سنگ رو که گذاشتن با اخلاص گذاشتن، درست گذاشتن، برای او گذاشتن، او زندش میکنه. چون برای او گذاشتن زندش میکنه. همه رو بیچاره همون 4 تا سنگ کرده. همه عالم رو میگه من استطاع الهی سبیلا من کل فج نمید، یالا برید برید دور همین بچرخید. اخلاص کار میکنه، اخلاص توفیق میاره. سرآمد مخلصان جان حضرت ابی عبدالله حسین است که عالم همه دیوانه بود، اخلاصش عالم رو دیوانه بود. حابیل برداشت بهترین کوچش رو برد، یعنی بهترین داراییش رو برد. حسین گفتن تو بیا با قربانگاه ببینیم تو چی میاری. مثل فردای آورد، گفت الهی بهر قربانی به درگاهت سر آورد. آورد نه تنها سر، که بلکه از سر بهتر آوردن. بیا ببین چی آورده. علی اکبر آورده به عالم می‌ارزه، آینه پیغمبر. همه چیزم آوردن، مخلصانه هم آوردن. علی را در قدیر و خم نبی بگرفت روی دست، برای اینکه پیش تو بیارم به تو تقدیم کنم، برای روی دست خود علی اصغر آوردم. بچه شیرخورم هم آوردم. تو میگی ان الله شاهن یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. خب من خودم آمدم بچه شیرخورم هم آوردم، نه بچه هم رو بچه شیرخورم رو، برای آنکه همدردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی سه سال دختر آوردم، دخترم هم آوردم، دخترم هم آوردن، زن و بچه هم آوردن، خیمه ها هم آوردن، این علمدار رشیدم را آوردن، سرم را آوردن، هرچی جوون و گلدسته های زهرا بوده جمع کردم آوردن. تو از من سر میخوای؟ من سر نمیدم که، فقط علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگوش با انگشتر آوردم. انگشترم هم آوردم، انگشترم هم میدم، سینم هم میدم. تو میخوای منو کشته ببین؟ بگو بگو بیان روی سینه من با صبح اسما برن، خیمه هم هم آتیش بزنن، در راه تو همه چیزم هم میدم. خدا میگه اینجوری اخلاص به خرج دادی؟ همه چیزت رو دادی برام، همه چیزم هم میدم، همه عالم رو بیچارت میکنه و بیشاره کرد، همه ما رو بیشاره کرد، نه بیشاره کرد، به همه ما چاره گذاشت. خدا گفت چاره هر بیچاره حسین. تو بالا سر ابوالفضلت گفتی که انکسر از زهری و قلت حیلتی، داداش بیچاره شدم، یه کاری میکنم ابوالفضل چاره همه ی عالم باشه. اخلاص امامست. دوستان، جوانها، رفقا، طلبه ها، همه ما بدانیم بزرگان اهل معنا گفتند برای یقین متوسل بشوید به امیر المؤمنین، برای دنیا متوسل بشو به جواد الائمه، برای اخلاص اهلش گفتند متوسل بشو به امام حسین. بگو امام حسین من نمیتونم پیدا کنم، تو به من اخلاص بده، تو که بالاترین مخلصی. من امام حسین از عوامل توفیق. جوان ها میپرسن خود ما هم بدبختیمون اینه، ای هر سال محرم میاد میگیم خدا یا توبه کردیم، باید از ما خراب میشه، از ما خراب میشه. یه دعایی داره جوان ها، مرحوم محدث قمی توی اون حاشیه است، توی این یافتهایی که جدید چاپ میکنن تو آخرشه، توی زمینه اون باقیات صالحات مرحوم محدث قمی، دعای توبه. امام سجاد به خدا از زبان حال ما عرض میکنن خدایا تعهد بهت میدم دیگه گناه نکنم، دیگه بر نگردم، دیگه این توبه باشه، چنین باشه، چنین باشه. آخرش عرض میکند خدایا من انقدر بگم من اهل این نیستم که وفا کنم به این توبه، مگه تو منو حفظ کنی؟ من نمیتونم بگم که حتما وفا میکنم، باز ممکنه فردا خراب بکنم، تو خودت کمک کن که وفا کنم به این توبه. جوانها، از عوامل توفیق توبه ادب است. از کجا میگی هر رو ببین؟ توبه توفیق میخواد، هر طاعت و عبادتی توفیق میخواد. هر رو ببین، یه ادب بخشت. مثل این روزها که میامدن توی مسیر یکی کسی گفت الله اکبر، مثلا فهمیدم چرا میگید الله اکبر، یعنی با تعجب گفت آقا چه نخلستانی میبینم. اونجا نخلستانی نیست، یه مقدار که صبر کردن دیدم لشکریش داره میاد. اینا 100 نفر هست، 170-180 نفر هست، مزن و بچه، یه لشکر 1000 نفری رسیده، همه با عزم، همه قلب سلام، سلامتشون سرسپهسالارشون بود، آمد پیاده شد سلام. بله، گفت مأمورم جلوی شما رو بگیره. قبل از اینکه حرفی بزند برگشت به ساقیش گفت که اینا تشنه، تازه از راه رسیدن، میهمان مایه، قربونت برم، آمدن راست رو بگیرن، میگه میهمان مایه، مشک ها رو بیارید به همه آب بدید. 1000 نفر هست، مگه مشک ها اینا چقدر آب داشته؟ به همه آب دادن. آمدن خدمتشون عرض کردن آقا آب مشک ها رو دادیم، همه اینایی که اومدن راه بر ما بگیرن سیراب شدن تشنن. این حسین کیست؟ فرمود اسباشونم تشنن، این حیوان ها زبون بستن تشنن، مشک های آب رو بدید به اسبهاشون آب بدن. عجب جبران کرده، دستور دادن مشکا رو دادن اسبا رو، یکی یکی آب بدید، خودش هم مراقبت میکنه. دم خیمه نشسته، زانهاشو بغلش گرفته، روی خاک به سر پیغمبر وسط بیابون، یکی از این عربهای کوفی که آمده جلویش راهش رو بگیره و امام میداند که همینها باعث خواهند شد که کارش برسه به اونجا، همینها قاتلشن. مشک آب رو گرفته بود، دیدید مشک رو اینجوری چپه کرده بود که آب بده به اسب. خب دهن مشک رو به زمین آب میریخت، نمیتونست آبو اینجوری برگردن تو دهن اسب. امام همینطور که نشسته بودن زانوهاشون بغل، فرمود ان خرابیه. این لهجه امام لهجه عراقی، همین الانش هم با حجازی فرق میکنه، نفهمید. فرمود ان خرابیه، نفهمید. خود حسین بلند شد به دست خودش به اسبها و حیوانهای قاتلاش آب. برای چی آمدی راه رو نماز ظهر شد، از خدا خواهیم توفیق ادب. فرمود تو رو با 1000 نفر افراد خودت نماز بخون، ما هم خودمون اینجا نماز بخونیم. گفت ابدا، من درست مأمورم اما پشت سر شما به سر پیغمبر نماز میخونم. ادب یک، ادب یک. هر مسلم شیعه نبوده جوانها، قبل از عاشورا هر جز به محبین اهل بیت و جز شیعیان شمرده نمی شده، رابطه ای با اهل بیت نداشته. مثل تو نبوده که از 3 سالگی یا شاید از شیرکارگی با درت پیرت مشکی دارد. بله؟ اولین باری که پیرت مشکی بوشتی چند ساله بودی؟ مثل ما نبوده از کوچیکی، از این هیئت به این هیئت ما رو برده، هیچ ربطی به اهل بیت نداشته. هر انشالله روح پرخطوه جناب هر راضیه که بگم، چون میخوام کمالش رو بگم. جز به محبین اهل بیت نبوده هر، حتی جز به کسانی که به امام حسین نامه بنویسن بگن دوست داریم بیا نبوده. رضا وقتی گفت امام فرمودن شما نامه نوشتید، گفت من ننوشتم، من ننوشتم، درست هم گفت اونم میشتم رفتی به اهل بیت نداشت. شنیدید؟ گفت آقا مأمورم نگذارم شما این رو بر برید، همینجا باید بیستید. امام اعتراض نکردن، فرمودن بار رو ببندید، بارا رو بستن، زنها رو سوار کنید. قربان و قربتت برم، خیلی سخت جلو زن و بچهش انسان یک کسی بیاد. زن و بچه سوار شدن میخوان حرکت کنن، 1000 نفر ایستاده. گفت نمیذارم یک قدم وارد، برو کنار، زن بچه نمیره مرتبه. دقت بکنید، امام اهل ناسزا نیست، حجت خدا هیچ وقت فوش نمیده، حجت خدا بد نمیگه. امام فرمود سکلت که امو که یا هر، فوش ندادن، فرمود مادرت به عزایت بنشیند. آخبایی از خدا خواهد دیباز. دقت میکنید چقدر جمله زیباست؟ تو هر چی میخوای به من بگی بگو آقا، اختیار داری پسر پیغمبر، اما من فقط از خوبی زهرا میگم. دو سه کلمه حرف دارم با امام حسین بزنم. آقا ما از مادرت نگفتیم تا حالا، ما از خوبی مادرت نگفتیم، نگفتیم امشب تکلیف ما رو با آیان کن، بگو نگفتیم. اگر گفتم منم عوض کن، تو که هر رو عوض کردی، هری که دشمن شما بود، هری که تو رو به کشتن داد به خاطر این ادب عوض کردی که خوبی مادرت رو گفت، چرا ما رو عوض نمی کنی حسین جان؟ همین باعث عوض شدن و هر شد. من فکر میکنم اون لحظه چقدر جا باز کرد تو دل امام حسین. خیلی امام حسین دلش بند مادرش زهراست، دید عجب جمله ای برای مادرش. مادر من که وقتی زنده بود اصحاب پیغمبر کاری کردن که میگفت خدایا مریمو برسون، این که مادر منو ندیده، میگه از مادر تو غیر از خوبی چیزی نخواهم گفت. همین موفق شد که شد هور 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 هور. لذا وقتی بالینی سرش آمد فرمود هور، آنچنان که تو مادرت تو را هور نامیده بود، هور. توفیق ادب، ادبش توبه بهش داد. هر که میخواهم باشم، هر چه میخواهم باشم، یه چیزایی رو اگر مراعات کنم خدا یه کارایی برای من میکنه. یه نمونهش رو عرض بکنم. شخصی در زمان پیغمبر، در مدینه پیغمبر، خیلی دور از تقوا، در مدینه با حضور به قدری که آمدن به پیامبر عرض کردن که یا رسول الله این فلانی شورش رو در آورده، با وجود شما در مدینه این فسق و فجور. پیامبر فرمودن میدانم او عاقبت به خیره. افراد مذهبی متدین، خانم های حجاب دار، نقاب دار، جوان های متدینی ریش دار مذهبی امام حسینی، مواظب باشید به اهل گناه که رسیدید، روایت هم داریم، به تحقیر به اونها نگاه نکنید، اونها رو تحقیر نکنید، اوف نگید، براشون دعا بکنید، چون تو نمیدانی عاقبت او چی میشه، عاقبت تو چی میشه. شاید فردا او بشه از بهترین انصار امام زمان، ما فردا دور بشیم، کی میدانه. تحقیر نکن، دعا کن. آمدن پیغمبر گفتن آقا فلانی خیلی دیگه شورش، فرمون میدانم آقا باید بخیر میشه، باشه تا بگیم آقا باز، فرمون میدانم آقا باید بخیر میشه. چی شد؟ توی خیابون میامد، دید یک شخص آبرومند محترمی خابیده در یک گوشه‌ای از افراد آبرومند مدینه، لباس عربیش کنار رفته، بدنش به گونه یه بدی هویدا شده. الان مردم اگه اینو ببینن این مضحکه میشه، فردا در جامعه مسخره میشه. نیامد بیدارش بکنه، یه دگری رو پلوش بزنه بگه من مثلا دیدمه، بدونی که بیدارش کنه چیزی برداشت روی او رو پوشون رفت. وقتی رفت این شخص که بیدار شد فهمید قصه چی بوده، فهمید که اینجوری شده و کسی آبرو رو خریده. گفت خدایا من که نمیدونم چی بوده، هر چی بود تو آبروش رو بخر، تو عیبش رو بپوشان. دعاش مستجاب شد، کسی خبر نداره. آمدن باز پیغمبر گفتن آقا این شورشو در آورده، فرمود نه من خبر دارم به علم غیب که دیروز این همچین کاری کرده، خبرش به خود این آدم لات رسید، کسی نبود اونجا، فهمید پیغمبر به علم غیب متنبه شد، آمد به دست پیغمبر توبه کرد، توبه ای درست، امروز توبه کرد، فردا در رکاب پیغمبر شهید شد. پیغمبر فرمود نگفتم. پرده پوشی کار مردم گاهی سبب توفیق میشه، سبب توفیق توبه میشه. پرده دری از کار مردم، عیب‌جویی از کار مردم، تهمت زدن به مردم، عیبی که هست درش، اینو هویدا کردن باعث میشه که خودت به باد بری. علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست. نمیدونم چرا دلم امشب این بره. برای روی دست خود علی اصغر آوردم. خدای دیگه جوونی ندارم بیارم وسط میدون. همه جوون هم رفتن. ببین بدنشون همه کنار بدن علی اکبر تو خیمه یکی یکی کنار هم گذاشتن. گفتن برخی همین که صداش بلند شد به حل من ناصر نین سرونی، صدای گریه یه علی اصغر بلند شد، یعنی بابا منم از هنوز هست، هنوز کسی داری، هنوز یه دونه دیگه داری. ازا برداشتش آورد.
گم مخور ای آخرین سرباز من.
هابیل قربانی برد. ابراهیم قربانی برد. حسینم قربانی آورد. انشاءالله حج میری. میگن باید قربانی 6 ماهش باشه. 6 ماه آورده برای قربانی.
گم مخور ای آخرین سرباز من. گم مخور ای کودک پرناز من. علی جان در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از رباب.
یا الله هر چی حاجت دارید بریزید وسط باب الهوایج این آقا. اگه بکشی نشون میده از عموش کمتر نیست در باب الهوایج.
می روم تا آن که سیرابت کنم. بچه وقتی تشنشه خوابش نمیبره، مرتب گریه میکنه، رو دستش، مادر میگیرش، پدر میگیرش، خواهر میگیرش، مادر بزرگ میگیره، از این بغل به این بغل که آروم بشه. ولی وقتی تشنه میگم بابا خب تشنشه خوابش نمیبره. یه روزه بعدن براتون میخونم انشاءالله شبش حضرت علی اصغر، امشب اونو نمیخوانم، میگذرم از اون. ولی بچه که تشنشه خوابش نمیبره، چجوری خوابت بکنم بابا؟ در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از رباب. غم مخور، غم مخور، میروم تا آن که سیرابت کنم. تو که نمیخوابی، با خدنگ هرمله خوابت کنم. به 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 به، فردا امام حسین میرسه کربلا، تو دلت رسیده به کربلا شب دومیه یا نه؟ تمام کسانی که در کربلا کشته شدن رو خاک افتادن، قتلگاه همه، حتی قتلگاه خود حسین روی خاک بود. یه نفر بود که یک قتلگاه اقتصادی خیلی ناز، خیلی عالی، خیلی عجیب داشت. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. تو بغل خودم می گیرم، دست و پا می زنی. یا باب الهوایج تمام کردم. غم مخور ای کودک دردی کشم. یا زهرا، اینه برای شما نباید بخوانم چون خیلی سخته، فقط باید برای بی بی بخوانم این بیت رو. یا زهرا، یا فاطمه تو زهرا، یک لحظه بی بی جان به این منظرم، به این مجلسم یه نظر بکن، این بیت رو من برای شما بخوانم. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم.